نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده داران. در حالی که 14 آبان ماه در چند ثانیه گذشته آغاز شده، هر جایی که صدای ما رو میشنوید در این نیمه شب پاییزی، آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده، همراه با بقیه همکارانم که بخشای خبری و تحلیلی امشب رو تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، حسن جعفری در استودیوست.
شب بخیر شنوندگان عزیز. تلویزیون دولتی عربستان سعودی ساعتی پیش اعلام کرد دفاع هوایی این کشور یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی یمن را بر فراز آسمان ریاض منهدم کرده. به گفته شبکه الاخباریه، این موشک در نزدیکی فرودگاه ملک خالد بیرون از شهر ریاض منهدم شده، اما در فعالیت فرودگاه اختلالی ایجاد نشده است. از سوی دیگر، عبدالسلام سخنگوی نیروهای حوثی در پیامی توییتری نوشت پایتخت‌های نیروهای متجاوز از تیررس موشک‌های ما دور نیستند. مقام‌های سعودی همواره ایران را متهم به حمایت تسلیحاتی از شورشیان حوثی کردند، اما جمهوری اسلامی می‌گوید از شیعیان حوثی تنها حمایت معنوی می‌کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد اتهام‌های سعد حریری علیه جمهوری اسلامی، استعفای نخست وزیر لبنان را سناریوی جدید برای تنش‌آفرینی در لبنان و منطقه خواند. ساعتی پیشتر سعد حریری نخست وزیر لبنان با انتقاد از گروه حزب الله و اقدامات منطقه ایران اعلام کرد جانش در خطر است و از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. پیش از این آمریکا و شماری از کشورهای عربی نیز ایران را به مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرده و اقدامات ایران را بی ثبات کننده خوانده بودند. سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه با ابراز نگرانی از وخامت حال محمود صالحی و محمد نظری که به بیمارستان منتقل شدند، خواستار آزادی این دو زندانی عقیدتی در ایران شد. عفو بین‌الملل همچنین از اینکه این دو زندانی در بیمارستان با دستبند و پابند بستری هستند، به شدت انتقاد کرده است. محمود صالحی فعال کارگری حدود یک هفته پیش در بیمارستانی در سقز بازداشت شد و به علت تشدید بیماری قلبی‌اش بار دیگر به بیمارستان منتقل شده است. محمد نظری نیز که از 23 سال پیش در زندان است، در اعتراض به غیرقانونی بودن ادامه حبسش دست به اعتصاب قضا زده است. حدود 2 ماه پیش از خروج نهایی آمریکا از سازمان یونسکو، نماینده آمریکا در این سازمان بار دیگر خواستار اصلاحات جدی در یونسکو شد. کریس هگادورن نماینده آمریکا در یونسکو روز شنبه در سخنرانی خود در مقر این سازمان گفت تصمیم آمریکا برای خروج از یونسکو تصمیمی آسان نبود، اما به گفته او دلایلی همچون بودجه یونسکو، عضویت فلسطین در این سازمان و همچنین سوء استفاده سیاسی برخی کشورها از یونسکو تصمیم به خروج را برای آمریکا ضروری کرد. ماه گذشته دولت دونالد ترامپ با ضد اسرائیلی خواندن مواضع یونسکو اعلام کرد که از این نهاد خارج می شود. یونسکو با رد این اتهام از خروج آمریکا ابراز تأسف کرده است. همزمان با برگزاری مراسم دولتی 13 آبان در ایران، سپاه پاسداران یک موشک بالستیک در برابر سفارت سابق آمریکا در تهران به نمایش گذاشت. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که موشک نصب شده با نام قدر یکی از 3 موشک ایران با برد حدود 2000 کیلومتر است. به نوشته آسوشیتد پرس، این نخستین بار است که در جریان این مراسم ضد آمریکایی یک موشک دوربرد به نمایش گذاشته می شود. دولت دونالد ترامپ به تازگی سپاه پاسداران را به دلیل حمایت از تروریسم و توسعه موشک‌های بالستیک مشمول تحریم قرار داد. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان روز شنبه اعلام کرد 2 پیام‌رسان تلگرام و واتساپ به علت برخی مسائل فنی برای 20 روز در افغانستان فیلتر می شوند. کاربران افغان از فیلتر شدن این 2 پیام‌رسان به شدت انتقاد کردند و آن را مغایر آزادی بیان خواندند. با این حال وزیر مخابرات افغانستان این اتهام را به شدت رد کرده است. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که وزارت امنیت ملی افغانستان با اشاره به استفاده طالبان از این دونرم افزار خواستار فیلتر شدن آنها شده بود. این نخستین بار است که شبکه‌های اینترنتی در افغانستان فیلتر می‌شوند.
متشکرم. حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب رادیو فردا رو می‌شنوید. نخست وزیر لبنان با انتقاد از ایران از سمت خود استعفا کرد.
به طور تاکتیکی در کوتاه مدت به نفع حزب الله و جمهوری اسلامی است، برای اینکه یک شخصیت بزرگ سنی ها در لبنان حذف شده.
تشکیل فراکسیون جدیدی به نام فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس.
به یک معنا تحقق این فراکسیون ادامه مطالبه گری شهروندان هست از طریق نمایندگان اونها در مجلس.
رئیس جمهور ایران خواستار فراجناهی ماندن نیروهای مسلح شد.
اینی که ارتش بیرون از سیاست بیسته، درسته این بیرون از اقتصاد بودن باعث شده که اون فسادی که سرتاپای سپاه رو گرفته ارتش بهش دچار نشده.
و توقف برنامه احیای طالاب شادگان به دلیل تأمین نشدن اعتبار مالی.
شادگان تحت ستم مجموعه کشاورزی خوزستان یعنی هفت‌تپه و نیشکر قرار گرفته.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه دیدگاه ها رو میشنوید در مورد اشغال سفارت آمریکا در تهران. همونطور که در خبرها شنیدید، سعد حریری نخست وزیر لبنان با انتقاد از آنچه که دخالت ایران و حزب الله لبنان در امور اعراب خوانده از سمتش استعفا کرده و گفته که جانش در خطر است. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، او به شکل ناگهانی در تلویزیون لبنان استعفای خودش رو اعلام کرده. سعد حریری در بیانیه‌ای که برای اعلام استعفای خودش قرائت کرد، ایران رو به دخالت در امور کشورهای عربی متهم کرد و گفت تهران در این زمینه شکست خواهد خورد. امیر طاهری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن در مصاحبه‌ای که کیوان حسینی با او داشته درباره اهمیت استعفای آقای حریری میگه.
به نظر من خبر خیلی مهمی است، برای اینکه یه تفاوق ضمنی بین ایران و عربستان سعودی با کمک ایالات متحده در حاشیه صورت گرفته بود که لبنان تثبیت بشه اوضاعش، آقای میشدمون به ریاست جمهوری برسه، آقای سعد حریری هم نخست وزیر و حزب الله هم که به صلاح نماینده ایران هست در لبنان یک سوم از اعضای کابینه رو داشته باشه، یعنی یک تعادل خوبی پیدا شده بود و لبنان داشت کم کم به طرف ثبات میرفت، وضع اقتصادی بهبود پیدا کرده بود و غیره، و در میدان خاورمیانه که الان در بسیار نقاطش شعله های جنگ و تنش و اینا وجود داره، لبنان تبدیل شده به یک منطقه امنی. حالا باز با استعفای آقای حریری تمام این تعادل قوایی که شکل گرفته بود به هم میخوره.
شما این استعفا رو در این کشمکشی که بین این دو طرفی که توصیف کردید به نفع کدوم طرف میدونید؟ آیا به نفع اون گروه ایران و متحدانش یعنی حزب الله هست یا به نفع عربستان سعودی و متحدانش؟
در حال حاضر به طور تاکتیکی یعنی در کوتاه مدت به نفع حزب الله و جمهوری اسلامی است، برای اینکه یک شخصیت بزرگ سنی ها در لبنان حذف شده، البته نخست وزیر آینده هم بعد از سنی ها انتخاب بشه، ولی خب حریری یک موقعیت دیگه‌ای داره، ولی در دراز مدت به نظر من به نفع حزب الله و ایران هم نیست، برای اینکه اگر قرار لبنان تبدیل بشه به یک منطقه رقابت و جنگ و تنش بین دو اردوگاهی که الان در خاورمیانه حضور دارند، برای لبنان بد خواهد بود و ایران به اندازه مخالفانش در لبنان قدرت نداره که بتونه بر سراسر لبنان مسلط بشه.
آقای حریری در استعفا گفته که فضای امروز لبنان در سال 2017 میلادی شده شبیه به سال 2005 میلادی و زمانی که پدر ایشون ترور شد. فضای لبنان در سال 2005 چگونه بود که آقای حریری فضای امروز لبنان رو تشبیه میکنه به اون دوران؟
البته در اون موقع پدر آقای حریری نخست وزیر نبود و سوریه و به خصوص دستگاه‌های امنیتی سوریه حضور بسیار نیرومندی در لبنان داشتن و میتونستن سوءقصدی رو که انجام شد به راحتی پیش ببرن. از این گذشته تنش شدیدی بین اسرائیل و حزب الله و جمهوری اسلامی وجود داشت در لبنان که الان وجود نداره، چون عملا در حال حاضر اوضاع بین اسرائیل و حزب الله و جمهوری اسلامی کاملا آرامه. و از این گذشته سوریه هم حذف شده از لبنان به عنوان یک قدرت سیاسی و قدرت دولتی. مشکل بزرگی که الان وجود داره حضور بیش از 2 میلیون آواره سوری هستش که حزب الله و جمهوری اسلامی میخوان اینا رو از لبنان اخراج بکنن، برای که اکثریت سنی هستن و اگر در لبنان بمونن، میدونی لبنان جمعیتش 4 میلیون هستش، 2 میلیون سنی بهش اضافه بشه، سنی ها میشن اکثریت و به طور کلی اوضاع سیاسی لبنان عوض خواهد شد. و آقای حریری خواستار این بود که این 2 میلیون نفر بهشون اجازه اقامت داده بشه و در طول مدت اجازه شهروندی اگر بمونن. بنابراین وضع در حال حاضر شبیه به 2005 میلادی نیست.
آقای حریری خیلی به صراحت از نقش جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد در این داستان استعفای خودش. ایشون دیروز هم با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل هم ملاقات کرده بود. شما رد پای ایران رو چقدر جدی میبینید در استعفای آقای حریری؟
رد پای ایران خیلی جدی هستش. ببین، جمهوری اسلامی علاقمند هست که در کشورهای عربی خاورمیانه قدرتی شکل نگیره که جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه، و در این راه بر این که جمهوری اسلامی موفق بشه در استراتژی دو کار لازم بشه. یکی این که ارتش این کشورها عملا از بین بره، همونجور که بعد از انقلاب اسلامی کوشش شد که خود ارتش ایران از بین بره، و در کنار این ارتشی که داره مزمحل میشه یا ضعیف میشه، یک نیروی شبه نظامی به وجود بیاد، مثل سپاه پاسداران در خود ایران یا حشدال شعبی در عراق یا حزب الله در لبنان یا انصار الله در یمن، که اینا وابسته به جمهوری اسلامی هستند. بنابراین این شرط اول. شرط دوم این است که نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی حداقل یه حق وتو داشته باشند در هر کابینه یا هر دولتی که تشکیل میشه، همجور که الان حزب الله با یک سوم آرا در کابینه این حق وتو رو داره، همجور که انصار الله و حوتی ها در یمن دنباله شدن، و همجور هم در عراق که حزب دعوه با وجود که اکثریت نداره میتونه جلوی تصمیم‌های مهم دولت رو بگیره. و این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که هم جنبه تدافعی داره هم جنبه تهاجمی، برای اینکه جمهوری اسلامی هم خودش رو در خطر می‌بینه و در خطر هم هست، برای اینکه کشورهای عرب میتونن دور هم جمع بشن علیه جمهوری اسلامی با پشتیبانی ایالات متحده، و به هر حال فکر براندازی جمهوری اسلامی در تمام این کشورها وجود داره. بنابراین این آمیزه تدافعی تهاجمی در استراتژی جمهوری اسلامی باعث میشه که جمهوری اسلامی اینجوری رفتار کنه که داره میکنه.
امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، مقیم لندن بود. کیوان حسینی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد استعفای نخست وزیر لبنان سعد حریری، که روز شنبه به شکل ناگهانی اعلام کرد با انتقاد از آنچه که دخالت ایران و حزب الله لبنان در امور عرب میخواد از سمت خودش استعفا میکنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
شما میتونید صداتون رو هم ضبط کنید از طریق تلگرام به همین @fardagram برای ما بفرستید. در بخش تلفن‌ها حتما صدای شما رو پخش میکنیم. در مجلس شورای اسلامی فراکسیون جدیدی به نام فراکسیون حقوق شهروندی تشکیل شده که اعضای اون گفتند هدفشون پیگیری حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و پیگیری و نظارت بر وزرای دولت دوازدهم برای اجرای منشور حقوق شهروندی هست که در دولت حسن روحانی به تصویب رسیده. از وحید پور استاد بشنویم.
فراکسیون حقوق شهروندی مجلس برای پیگیری مسائل مربوط به حقوق زنان، کودکان، اقوام، مذاهب و اصحاب رسانه و فعالان سیاسی اعلام موجودیت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالکریم حسینزاده رئیس این فراکسیون جدید با اشاره به عضویت 50 نفر از نمایندگان مجلس در این فراکسیون گفته مجلس باید با نگاهی دقیق در راستای وظیفه نظارتی و تقنینی خود اقدام کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
این این برای اولین بار هست که فراکسیونی با این محتوا تشکیل میشه و بنا هست موضوعات گسترده‌ای را پیگیری بکنه. 50 نفر هم برای یک فراکسیون که فراکسیون فرعی تلقی میشه رقم قابل توجهی هست. اعضای فراکسیون به جز اصلاح طلبان تعدادی از نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند، از جمله عبدالکریم حسین زاده رئیس این فراکسیون که از نمایندگان اهل سنت هست و یا آقای محمد نعیم امینی فرد که اون هم از نمایندگان اهل سنت هست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در اواخر دولت اولش منشور حقوق شهروندی را تدوین و منتشر کرد. عبدالکریم حسین زاده رئیس فراکسیون جدید حقوق شهروندی مجلس نیز با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی باید همت خود را بر عملیات سازی این منشور قرار دهد گفت فراکسیون جدید نمایندگان مجلس هم به منظور عملیاتی سازی منشور حقوق شهروندی و تحقق مطالبات ملت تشکیل شده تا به تعبیر او از این رهگذر ضمن اعمال ابزار نظارتی خود در صورت لزوم اقدامات تقنینی لازم را نیز انجام دهد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
هرچند در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آقای روحانی تأکید کرد و قول داد که منشور حقوق شهروندی فراتر از یک متن مورد تأکید و تعقیب و تحقق قرار بگیره، اما متاسفانه شواهد امیدوار کننده ای از پیگیری و عملیاتی و اجرایی کردن این منشور تا حالا مشهود نشده. در همین راستا هستش که تحقق یک چنین فراکسیونی با مضمون پیگیری حقوق شهروندی در مجلس میتونه خیلی مهم و معنیدار باشه. به یک معنا تحقق این فراکسیون ادامه مطالبه گری شهروندان هست از طریق نمایندگان اونها در مجلس و پیگیری وعده هایی که هم آقای روحانی مطرح کرده و هم البته تاکید بر خواسته های مدنی و اساسی شهروندان ایران در راستای تحقق حقوق اقلیت ها، اقوام و حقوق بنیادین شهروندان ایران.
بخشی از اعضای فراکسیون جدید حقوق شهروندی مجلس را همان اعضای فراکسیون امید تشکیل می‌دهند که البته در ماه‌های گذشته نیز نسبت به عملکرد اعضای فراکسیون امید مجلس انتقادهایی صورت گرفته است. از این رو درباره کارکرد مؤثر و بهتر این فراکسیون نسبت به دیگر فراکسیون‌های موجود در مجلس همچنان ابهام وجود دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
قاعدتا از این فراکسیون هم در همون اندازه های مجلس میشه توقع داشت، ولی این فراکسیون از این جهت میتونه با فراکسیون امید تفاوت داشته باشه که به هر حال فراکسیون امید چون یک فراکسیون سیاسی هست، تابع ملاحظات کاملا سیاسی هست و زد و بندهایی که به نوعی با دولت یا نهادهای سیاسی دیگه داره، این فراکسیون از این جهت میتونه در موضوعاتی که مربوط به حقوق شهروندی میشه جنبه مستقلتری داشته باشه و همینطور مأموریت اصلیش رو در موضوعات مانند تهیه و طرح‌ها و لوایح بر روی حقوق شهروندی بگذاره و همینطور بعضی از مسائلی که فراکسیون امید به دلایل ملاحظات سیاسی پیگیری نمی‌کنه، مانند انتصاب مدیران اهل سنت یا مدیران اقلیت‌های مذهبی را این فراکسیون میتونه پیگیری بکنه.
وضعیت حقوق بشر در ایران در چند دهه گذشته مورد انتقاد شدید سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد قرار دارد. در شهریور ماه سال جاری نیز عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با انتشار گزارشی گفته بود اصلاح وضعیت حقوق بشر در ایران بدون اصلاح نظام قضایی ممکن نیست. بازداشت خودسرانه، تعقیب و آزار مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، رهبران اتحادیه‌های کارگری و هنرمندان، تعداد بالای اعدام‌ها، همچنین استفاده از شکنجه و بدرفتاری، نقض گسترده حق محاکمه عادلانه و همچنین سطح بالایی از تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله بخش دیگری از چالش‌های جدی حقوق بشر در ایران است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با آن اشاره کرده است.
درباره تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس شنیدید در گزارش وحید پورستاد.
برای حل مشکلات داخلی در جمهوری اسلامی باید یک آمارگیری بکنه تا بفهمه چند درصد مسلمان براش باقی مونده که دیگه این همه به ادیان دیگه گیر نده.
آقا من روی صحبتم با جناب آقای خامنه‌ایه. آقا ما اگه موشک نخواهیم، اگه بمب هسته‌ای نخواهیم، اگه نخواهیم که سایه این همه تهدید و تحریم زندگیمونو سیاه کنه، باید به کی بگیم؟ تا کی با استرس و استراب زندگی کنیم؟ تا کی آخه ما قول یه زندگی معمولی رو به بچه‌هامون بدیم؟ یه زندگی دور از تهدید و تحریم و آب و موشک و بمب هسته‌ای و جنگ، با به خدا ما خسته شدیم. مردم جنگ طلبی نیستیم، یه قلیلی دارن واسه یه ملت تصمیم میگیرن. آقا ما زندگی توی اون بهشت وعده داده شما رو نمیخوایم، بذاریم ما تو همین زمین زندگی معمولی بکنیم.
این انتقادی داشتم مسئولان حکومتی، انتقادم هم در مورد ثبت ازدواج کودکان و نوجوانان توی دفاتر ازدواج طلاقه. من از سران حکومتی خواهش میکنم یه قانونی وضع کنم که ازدواج برای کودکان و نوجوانان ممنوع بشه.
آقای خامنه ای، فقر و بدبختی همه ایران رو فرا گرفته و چون اقتصاد ورشکسته ما اجازه اشتغال نمیده، فحشا و دراگ و آدمکشی افزایش پیدا کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دیدار با فرماندهان ارشد ارتش با ستایش از عملکرد این نیروی مسلح در تحولات سیاسی کشور خواستار فراجناهی ماندن نیروهای مسلح شد. حسن روحانی با اشاره به گفته‌هایی از آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و استناد به اصولی از قانون اساسی گفته نیروهای مسلح نباید وارد دسته‌بندی‌های سیاسی بشن. رئیس جمهور ایران پیشتر از نقش سپاه پاسداران ایران در برخی مسائل سیاسی و اقتصادی کشور انتقاد کرده بود. در همین زمینه رضا جمالی در گفتگوی با محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا از او درباره علت خوشنودی رئیس جمهور ایران از عملکرد سیاسی ارتش پرسیده.
به نظرم حرف درستی است که ارتش وارد سیاست نشده، یعنی 22 بهمن 57 که اطلاعیه ارتش اعلام بی‌طرفی کرد در خواست سیاسی ملت و مشکلش با حکومت شاه، به جرئت میشه گفت تا الان این بی‌طرفی رو در سیاست ارتش نگه داشته. کار خوبی هم هست، نیروی مسلح بیرون از سیاست باید بیسته برای اینکه دموکراسی و رأی و حاکمیت مردم معنی داشته باشه. ای کاش سپاه هم همینطور عمل میکرد.
آقای سازگارا، آقای روحانی یک بار دیگه با اشاره به گفته های آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین استناد به اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی خواستار فراجناهی بودن نیروهای نظامی در کشور شده. این بخش از گفته های آقای روحانی اشاره به چه مسئله ای است که ایشون بار دیگر خواستار فراجناهی بودن نیروهای مسلح شده با توجه به اشاره ای هم که شما داشتین نسبت به سپاه؟
قبلا هم آقای روحانی این طعنه رو به سپاه زده و طعنه درستی هم هست، اینکه ارتش بیرون از سیاست و سپاه وارد دسته‌بندی‌های سیاسی و یکی از مدعیان سیاسی در کشور هست و آقای روحانی قبلا هم به زبان‌های مختلف تکرار کرده و حرف درستی. البته باید گفت آقای روحانی اخیرنا یه مقداری هم زیگزاگ میزنه، یعنی از یک طرف این حرفا رو میزنه ولی از اون طرف با سپاهی ها نرد عشق میبازه و سعی میکنه که اونها رو هم به نوعی جذب بکنه. به هر صورت اینی که ارتش بیرون از سیاست بیسته درسته، به اضافه اینکه بیرون از مسائل اقتصادی و مالی هم ارتش ایستاده و این بیرون از اقتصاد بودن باعث شده که اون فسادی که سرتاپای سپاه رو گرفته ارتش بهش دوچار نشده. این هم موضوع دومی است که طبیعتاً محبوبیت ارتش رو بین مردم بالا میبره.
به هر صورت آقای سازگارا، میدونیم که در بیشتر کشورهای جهان سوم معمولاً ارتش یا مقامات ارتشی در تحولات سیاسی کشورهاشون اعمال نفوذ دارن. با نگاهی به عملکرد ارتش ایران بعد از انقلاب، برخی ها معتقدن که رفتار و واکنش ارتش به تحولات سیاسی کشور قبل از اینکه فراجناهی باشه بیشتر واکنشی است خونسا. ارزیابی شما درباره این دیدگاه چه است؟
ببینید، حالا لغت خونسا اسم بگذارید یا بگید فراجناهی، یا من ترجیح میدم لغت غیر سیاسی بودن رو به کار ببرم، به هر حال حاصلش به نظر میرسه یک چیزه و اون این است که نیروی مسلح در دستبندی های سیاسی و جناح بندی های سیاسی بی‌طرف باشه، بیرون بیسته و وارد فرآیندهای سیاسی نشه. برای اینکه اگر با اسلحه قرار باشه جناحی در کشور وارد سیاست بشه، اون وقت همین فاجعه میشه که به قول شما در کشورهای جهان سومی هست از موانع مهم دموکراسی و حاکمیت مردم، به خصوص وقتی جامعه مدنی ضعیف، اقتصاد دست مردم نیست و مطبوعات و رسانه‌های آزاد نیستند، حاکمیت قانون نیست، اون وقت اسلحه تعیین کننده میشه. و فاجعه بارتر وقتی که سازمانی مثل سپاه هم اسلحه دستشه، هم دستبند و زندان و سازمان امنیت و اطلاعات دستشه و هم همزمان پول و اقتصاد و قدرت مالی و تبلیغات دستش. و در این حالت شما ببینید که برای مردم بخوان اعمال حاکمیت بکنن چی باقی میمونه؟ نتیجه این میشه که مخالفین خودشون رو زندان میندازن، سرکوب میکنن، دستگیر میکنن و تبدیل به هیولا و اژدهایی میشه که به جان مردم و حقوق طبیعی و انسانی اونها میفته.
محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
امیدواریم بتونیم از این راه ها صدای ما رو بشنوید. مدیر کل محیط زیست شادگان در استان خوزستان از توقف برنامه های احیای تالاب شادگان به دلیل تأمین نشدن اعتبار مالی خبر داده. به گفته او توسعه زمین های کشاورزی منابع آبی تالاب شادگان رو کاهش داده. خشکی تالاب شادگان با دست کم 400 هزار هکتار وسعت در 15 سال اخیر شدت گرفته و با ورود پساب سمی و شیمیایی و پتروشیمی از جمله فعالیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تهدید میشه. اسماعیل کهرام، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، درباره دلایل قطع بودجه احیای این تالاب به رادیو فردا پاسخ میده.
شادگان تحت ستم مجموعه کشاورزی خوزستان یعنی هفت‌تپه و نیشکر قرار گرفته و از دیرباز کود شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی به این مجموعه و به این تالاب وارد می شد. آنچه که بنده دارم می بینم این است که سازمان حفاظت محیط زیست و نیز دستگاه های وزارت کشاورزی که کنترل هفت‌تپه رو به عهده دارن، دیدن با این بودجه هیچ کار مثبتی انجام نمیشه. یه مسئله دیگه که نمک نیست بر زخم شادگان این است که در نواحی شمالی ما استخراج نفت داریم و حدود یک سوم از این تالاب چنان مسموم شده در اثر ضایعات نفتی که به کل از بدنه تالاب جدا شده. این تالاب با تالابی که بنده 44 سال پیش میرفتم پرنده ها رو میدیدم و میشناختم و وسعتش واقعا چشمگیر و زیبا بود متفاوته. بنده فکر میکنم که دولت در نظر گرفته که این هزینه رو درست میسین که داخل شاه بیزه و هیچ تأثیری در وضع بسیار بسیار نابسامان تالاب شادگان نداره و این پول رو قطع کرده، تفاوتی هم نمی کنه.
بودجه‌ای که در نظر گرفته بودن برای احیای تالاب شادگان چقدر بوده آقای کرم؟
من در نظر ندارم الان، ولی اون وقت هم ما گله میکردیم که کافی نیست نسبت به وسعت این تالاب. اون وقت تازه این بودجه در زمینه این سموم دفع آفات نباتی و کود شیمیایی که در هفت‌تپه به کار میرفت و نیز مسئله آلایندگی های نفتی در شمال تالاب شادگان هیچ گونه عملی انجام نمیداد و مثمر ثمر نبود.
آقای کرم، کانون شورزار در منطقه در حال شکل‌گیری هست به خاطر اینکه این تالاب به هر حال شور بوده در اون منطقه و ممکنه که موجب طوفان نمک بشه. برای جلوگیری از چنین اتفاق خطرناکی که میتونه مشابه وضعیت دریاچه ارومیه باشه، همون میزان بودجه اندک یا منابع مالی که در نظر گرفته بودن آیا نمیتونست کاری بکنه که باید قطع بشه؟
فکر نمی کنم خانم. این مسئله شورزار بودن با توجه به تراکم نیزارهای شادگان، چون مواد غذایی رو از هفت‌تپه میره و غنی شدگی در تالاب ایجاد میکنه، غنی شدگی باعث میشه که رشد سرسام‌آور نیزارها حتی بیشتر بشه، یعنی در قسمت‌هایی از تالاب شاهد خوش شدن هستیم و آبی وجود نداره در بستر تالاب.
خشکی تالاب به کنار، ورود پساب‌های سمی و شیمیایی و پتروشیمی هم که شما الان اسم بردید اونها هم به کنار، تقریض زیستگاه‌ها و به خطر افتادن حیات وحش در منطقه هم وجود داره، شورزار نمک هم ممکنه به وجود بیاد. مهمترین نگرانی الان در مورد تالاب شادگان چه باید باشه که مسئولان باید بهش فکر کنن؟
من فکر میکنم خوش شدن تالاب این یکی، و دوم این که مسموم شدن بستر به توسط کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی و نیز ضایعات نفتی است. ما داریم این تالاب رو با کمال تأسف وسیع ترین تالاب ایران و یا منطقه رو داریم ما متاسفانه از دست میدیم. این بلا سر انزلی هم آمد و وسعت تالاب انزلی از 21,000 هکتار به حدود 7,000 هکتار کاهش پیدا کرد.
اسماعیل کهرون، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران بود درباره دلایل قطع بودجه احیای تالاب شادگان در استان خوزستان شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی مقابل تیم ملی روسیه به عنوان سومی مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای دست یافت. در این بازی‌ها که به میزبانی کشور امارات انجام شد، تیم فوتبال ساحلی ایران شنبه شب در بازی رده‌بندی با نتیجه 4-2 روسیه را شکست داد تا ضمن انتقام باخت به این تیم در دور گروهی در سکوی سوم بایستد. تیم فوتبال ساحلی ایران در دور گروهی این مسابقات تیم‌های مکزیک و پاراگوئه را شکست داده بود و به روسیه باخته بود. تیم ملی فوتبال جوانان ایران رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا در این رده سنی را با تساوی آغاز کرد. بازی‌های گروه پنجم مقدماتی فوتبال زیر 19 سال قهرمانی آسیا که از روز شنبه در اردن آغاز شد، تیم جوانان ایران در اولین مسابقه برابر سوریه با نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. به غیر از تیم‌های ایران و سوریه، تیم‌های فلسطین و اردن هم در گروه پنجم آسیا حضور دارند و طبق برنامه تیم ایران دومین بازی خود را روز دوشنبه مقابل تیم ملی میزبان اردن برگزار خواهد کرد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی ایران، مسئولان ورزشگاه آزادی تهران روز شنبه از ورود دوربین‌های صدا و سیما به زمین تمرین تیم ملی ایران جلوگیری کردند. اختلاف دیرینه فدراسیون فوتبال با صدا و سیما بر سر پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات که در فوتبال روز دنیا در زمره اولین حقوق این رشته ورزشی برای باشگاه هاست، مدت هاست به یک مشکل بزرگ برای باشگاه ها تبدیل شده که حتی چند بار منجر به عدم پخش زنده مسابقات فوتبال هم شده است. علیرضا فقانی، داور بین المللی فوتبال ایران، به اظهارات رئیس فدراسیون فوتبال سوریه که او را عامل ناکامی تیم ملی این کشور در مسابقات انتخابی جام جهانی دانسته بود، واکنش نشان داد. فقانی که سابقه قضاوت در جام جهانی و المپیک را در کارنامه دارد، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران خواست که به اظهارات رئیس فدراسیون سوریه پاسخ بدهند. به نوشته تسنیم، صلاح رمضان، رئیس فدراسیون فوتبال سوریه، با مافیایی خواندن حذف تیم ملی این کشور در پلی‌آف آسیا برای صعود به جام جهانی، از قضاوت علیرضا فقانی در بازی استرالیا و سوریه به شدت انتقاد کرده بود. و خبرگزاری مهر روز شنبه از اعلام آمادگی باشگاهی از آمریکا برای حضور در پیکارهای جام باشگاه‌های کشتی فرنگی جهان که آذر ماه به میزبانی ایران برگزار می‌شود خبر داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد از خبرهای ورزشی همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. پاکستان اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از یمن را رهگیری و بر فراز آسمان ریاض منهدم کرده است. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز شنبه با انتقاد شدید از اقدامات ایران در منطقه از مقام خود استعفا کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران استعفای سعد حریری را نشانگر سناریویی برای تنش‌های تازه خواند. حفظ بین‌الملل با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی محمود صالحی و محمد نظری در بیمارستان آثار آزادی این دو زندانی عقیدتی در ایران شد. همزمان با برگزاری مراسم دولتی 13 آبان در ایران، سپاه پاسداران یک موشک بالستیک در برابر سفارت سابق آمریکا در تهران به نمایش گذاشت. مقام‌های آذربایجان غربی کشته شدگان در حمله روز جمعه در چالدوران را 5 سرباز به وظیفه و 3 درجه دار معرفی کردند. به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در هفته‌های اخیر بیش از 2 میلیون ایرانی و غیر ایرانی از طریق گذرگاه‌های ایران وارد عراق شدند. سخنگوی شورای نگهبان میگوید نامزدی اقلیت‌های مذهبی برای مجلس بلامانع است، اما برای شوراهای شهر به گفته او غیر شرعی است. به گزارش وبسایت کلمه، خواهران میرحسین موسوی و دختران او و زهرا رهنورد روز جمعه با آنها دیدار کردند. و کاخ سفید گزارش شماری از دانشمندان را که فعالیت‌های انسانی را عمده‌ترین عامل تغییرات اقلیمی معرفی کرد، منتشر کردند. در ادامه با فرین عاصمی همراه بشیم و میزگرد دیدگاه‌ها را بشنویم درباره 13 آبان. شب بر شما خوش.
دیدگاه‌ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
38 سال پیش در روز 13 آبان 1358 تعدادی از دانشجویانی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می نامیدند از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفته ساختمان این سفارت را اشغال کردند و تعدادی از کارکنان این سفارتخانه را به گروگان گرفتند. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 را انقلاب دوم خواند و آن را بالاتر از انقلاب 57 نامید. جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا ابتدا ورود محصولات نفتی ایران به آمریکا را ممنوع اعلام کرد و 2 روز بعد با صدور حکم دولتی دستور توقیف کلیه دارایی‌های ایران در این کشور و نزد مؤسسات مالی آمریکایی در اروپا را صادر کرد. شاید بتوان یکی از تأثیرات گروگانگیری را بر ایران انزوای این کشور در سطح بین‌المللی دانست. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران پرداختم. با حضور 2 مهمان، محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی و جان لیمبرت، دیپلمات سابق و یکی از گروگان‌های آمریکایی در سفارت آمریکا. آقای لیمبرت، اجازه بدید که با شما شروع بکنیم. خب شما در اون روز 13 آبان 58 که گروگانگیری اتفاق افتاد حضور داشتید در سفارت آمریکا، جزو گروگان‌ها بودید. فکر می‌کنید که اصولاً گروگانگیری در سفارت آمریکا چه ضربه‌هایی به ایران زد در سطح بین‌المللی؟
بله، اتفاقاً سوال خوبی مطرح کردی. بدون شک چند تا ضربه بسیار محکم و مضر به ملت ایران و به مردم ایران رسونده که هنوز هم اثرشو میبینن. من همیشه میگم که خب این گروگانگیری برای ماها خب مشکل بود، ترسناک بود، ولی قربانی واقعیش همیشه مردم ایران بوده که هنوزم دارند قیمتش را میپردازند.
آقای میلانی، شما نظرتون چیه؟ اگر که بخواید به یکی از مهمترین پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران بپردازید، به چه نکته‌ای اشاره میکنید؟
من با صحبت‌های دکتر لیمبرت کاملا موافقم، ولی میخوام یک نکته دیگه هم بهش اضافه کنم و این اینه که درسته که خیلی مشکل ما برگردیم به 38 سال قبل، گروگانگیری رو ربط بدیم به یه مسائل دیگه، ولی به نظر من امکان حمله عراق به ایران اگر داستان گروگانگیری مطرح نمی‌شد خیلی کمتر بود، به خاطر اینکه موقعی که صدام حسین تصمیم میگیره به ایران حمله بکنه، به ایران نگاه کرده و دیده که خب ارتش ایران، که سران ارتش ایران یا فراری شدن یا کشته شدن یا بیکارشون کردن و ایران هم در یک واقعا آشوب داخلی بود. ولی از اون مهمتر به نظر من صدام به شرایط و کلی ایران نگاه میکنه، نگاه میکنه میبینه که ایران و آمریکا دشمن هم دیگه شدن، نگاه میکنه میبینه که پرزیدنت آمریکا جیمی کارتر تحریم نظامی روی ایران گذاشته و با در نظر گرفتن شرایط اون موقع ایران، صدام حسین تصمیم میگیره به ایران حمله بکنه. اگر گروگانگیری انجام نمیشد، به نظر من امکان حمله صدام حسین به ایران خیلی کمتر میشد، به خاطر اینکه ایران انقدر ایزوله نبود. بنابراین مسئله جنگ ایران و عراق به نظر من یکی از عواقب خیلی بدی بود که گروگانگیری برای ایران به وجود آمد.
خیلی متشکرم آقای میلانی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
لیمبرت، خیلی از کسایی که موافق اشغال سفارت آمریکا در تهران هستند معتقدن که آمریکا به دلیل کودتای 28 مرداد و به دلیل تسلیم نکردن محمد رضا شاه به حکومت ایران مقصر بوده. فکر میکنید که آیا این دو دلیل به تنهایی میتونه دلیلی باشه، بهانه‌ای باشه برای اشغال سفارت یک کشور؟
ممکنه مثلا بعضی‌ها این فکر رو میکردن. خب بی دلیل که فکرش نمی کردن. اگر به تاریخ نگاه می کنن بدون شک اونایی که این تصمیمو گرفتن، این تصمیم را دادن شاه به آمریکا دادن، از اون سوابق و تاریخ 25 سال قبل به نظر من تقریبا بی خبر بودن. ولی خب حالا که بعد از گذشت زمان میتونیم چند تا عوامل دیگه ببینیم. خب در اون زمان در خود داخل صحنه سیاسی ایران یک کشمکش شدیدی بوده بین گروه‌های مختلف، گروه‌های چپی، گروه‌های ملیگر، گروه‌های مذهبی به همدیگه حمله می‌کردن. به این میگفت انحصار طلب، اون میگفت که سازشگر، به اون میگفت التقاطی، از این حرفا زیاد می‌زدن. معلوم بود که در اون زمان مخصوصاً رهبر می‌خواست وضع خودشونو محکم کنن با بالاخره اون گروه‌ها دیگه، که البته بعضی خیلی هاشون در خود انقلاب شرکت کرده بودن، این آن رو میخواستن بذارن کنار. با چی وسیله از این بهتر؟ خب علاوه بر این میخواستن این یک جو آشوب و شلوغ و اینا رو ادامه بدن، که دیدن که هر چقدر اون ادامه بده به نفع خودشونه، به اونا کمک میکردن به هدف سیاسیشون برسن.
آقای لیمبرت، یعنی شما منظورتون چیزی که گفتید میخواستن گروهایی رو کنار بذارن، اشارتون مثلا به مجاهدینه که مثلا
اون یکیشونه؟ بله اونم یکیشونه، ولی گروه های دیگه هم بود. گروه های ملیگر بودن، گروه های مذهبی سنتی بودن، گروه های دیگه چپی بودن. با اینا همشون توی انقلاب شرکت کرده بودن، با یه ائتلافی تشکیل دادن. خب همیشه میگم بعد از انقلاب جنگ در اون زمانی است که جنگ واقعی شروع میشه. و همون مسئله رو تو ایران مشاهده کردیم و این گروگانگیری وسیله بود برای محکمکاری گروه‌های به اصطلاح سیاسی مذهبی.
خیلی متشکرم آقای لیمبرت. آقای میلانی، شما مقاله‌ای برای دانشنامه ایرانیکا نوشتید در مورد بحران گروگانگیری. در اون به گفتگویی که با محمد خوئینی‌ها از رهبران معنوی دانشجویان پیرو خط امام داشتید اشاره کردید. آقای خوئینی‌ها در این گفتگو در مورد، به طور ویژه در مورد رابطه ایران و آمریکا، به چه مسائلی اشاره کرد در صحبت با شما؟
در این صحبتی که من با ایشون داشتم در تهران، ایشون به روشنی، یعنی هیچ جای شکی هم معتقد بود که دلیل عمده‌ای که دانشجوهای که بعداً به عنوان دانشجوهای خط امام معرفی شدن تصمیم گرفتن به سفارت آمریکا حمله بکنن و گروگانگیری بکنن این بود که دانشجوها فکر می‌کردن که نه فقط امکان کودتا وجود داره، ولی از اون مهمتر ایشون میگه دانشجوها فکر می‌کردن که دولت آقای بازرگان و در حقیقت کل انقلاب داره به طرف عادی سازی رابطه با آمریکا میکنه و اینها از این وحشت داشتند و میخواستن یک طوری جلوی این عادی سازی رو بگیرن، به خاطر اینکه فکر میکردن تعادل قدرت داره به طرف نیروهای معتدل در انقلاب ایران میاد. تصمیم گرفتن که برن و به سفارت حمله بکنن، ولی به گفته ایشون برنامه نداشتن که این گروگانگیری یا این گرفتن سفارت یک چیز دراز مدت باشه. ایشون معتقد بود که وقتی که آمدن دانشجوها با آقای خوینی‌ها اینو مطرح کردن، دو طرف تصمیم گرفتن که مسئله رو با آقای خمینی، با آیت الله خمینی مطرح نکنن، به خاطر اینکه لحاظ قانونی ممکن بود اشکال داشته باشه. بنابراین تصمیم گرفته شد که به سفارت آمریکا حمله بشه. اگر آیت الله خمینی آمد و محکوم کرد این حمله رو، خب دانشجوها به عنوان اینکه ما همگی رهبری آیت الله خمینی رو قبول داریم، از سفارت می اومدن بیرون، و اگر هم نشد خب دیگه فبها و بعضشون درست میشه. و برای خاطر همینم اگر یادتون باشه یک روزی حداقل طول کشید که آیت الله خمینی خلاصه آمد و اعلام کرد که این گروگانگیری در حقیقت انقلاب دوم ماست، و بعد از اونه که دانشجوهای خط امام متوجه میشن که کاری که کردن میتونه تعادل قدرت رو تغییر بده، کاری که کردن میتونه جلوی عادی سازی رو با آمریکا بگیره. و از همه مهمتر اگه یادتون باشه در دوران گروگانگیری دو اتفاق خیلی مهمی هم میفته، اینه که مدارکی که دانشجوهای خط امام از سفارت آمریکا میگیرن استفاده میشه برای در حقیقت تضعیف نیروهای ملی. خیلی از نیروهای ملی آدمایی بودن که با سفارت آمریکا در دوران قبل از انقلاب تماس داشتن، کما اینکه خیلی از علمای ایران با سفارت آمریکا تماس داشتن. یه چیز خیلی معمولیه.
بله، جمله آقای بهشتی.
بله. و دیگران اینا این رابطه رو به عنوان اینکه اینها جاسوسی میکنن گرفتن، خیلی از ملیگراها رو تضعیف کردن. و بعد در همون دوران به اصطلاح گروگانگیری که قانون اساسی جمهوری اسلامی و بلاعت فقیه تصویب میشه، یعنی نه فقط مسئله جنگ ایران را یکی از عواقب بود، در اون شرایط بسیار خطرناک و حساس هست که قانون اساسی جمهوری اسلامی و بلاعت فقیه تصویب میشه.
آقای میلانی، اشاره کردید شما به مسئله ترس از عادی سازی روابط با آمریکا. فکر میکنید که چرا اینقدر این ترس از عادی سازی روابط در حکومت ایران وجود داشت و چه اتفاقی میافتاد اگر که روابط عادی سازی میشد با آمریکا؟ اصلا امکانش بود؟
فکر میکنم امکانش بود، بله، ولی با گروگانگیری این امکان از بین رفت، به خاطر اینکه یکی از اولین کارهایی که رئیس جمهور آمریکا کرد این که قطع رابطه با ایران کرد. و مسئله دیگه این که گروگانگیری، من اون موقع خوب دانشجو بودم تو آمریکا و آقای جان لیمبرت هم میتونه اینو درباره صحبت بکنه، من بهتون جدی میگم، من در تمام دورانی که تو آمریکا زندگی کردم که قبل از انقلاب هست، هیچ موضوعی به نظر من، هیچ موضوع سیاست خارجی، حتی جنگ ویتنام، اینقدر که صدمه به رابطه آمریکا با یک کشور زده، گروگانگیری این کار را انجام داده. یعنی واقعا مسئله ایران و آمریکا یکی از مسائلی که جلوگیری میکنه از عادی سازی این رابطه اینه که این گروگانگیری واقعا آمریکایی‌ها رو ناراحت کرد، نگران کرد، عصبانی کرد، و در حقیقت میشه گفتش که یه طوری این گروگانگیری به عقاید و اعتقادات عمیق آمریکایی‌ها اونا رو زیر سوال قرار داد و به اونها حمله کرد. مسئله پرچم سوزی یا مسئله شعار مرگ بر آمریکا دادن ممکنه در فرهنگ ما ایرانی‌ها چندان اهمیتی نداشته باشه، برای اینکه این شعارها رو در رابطه با دیگران داری، ولی در فرهنگ سیاسی آمریکا این مسئله خیلی مهمه، اینها خیلی حساسن. و به نظر من گروگانگیری کاری که کرد به مسائلی که آمریکایی‌ها بهش خیلی حساس هستند، اونها رو زیر سوال قرار داد. بنابراین بعد از گروگانگیری که امکان عادی سازی خیلی کم شد، ولی قبل از اون بله این امکان وجود داشت، برای اینکه خیلی از نیروها میخواستن این کارو بکنن، اما متاسفانه نیروهایی هم بودن که مخالف این بودن، علل خصوص نیروهای چپی که به نظر من رول بسیار بسیار مخربی رو بازی کردن، کسایی بودن که به نظر من از لحاظ فکری، از لحاظ فرهنگی جامعه ایران رو با شعارهای خودشون آماده کردن که حمله به سفارت آمریکا رو بپذیرن. بنابراین علی‌رغم تمام مخالفت‌هایی که بود، به نظر من امکان این که یه طوری رابطه ایران و آمریکا عادی بشه بعد از انقلاب وجود داشت، و من فکر میکنم که تحلیل دانشجوهای خط امام از یک حد درست بود، این بود که ایران داشت به اون طرف میرفت، ولی متاسفانه اینها راهی رو که انتخاب کردن، تاکتیکی رو که انتخاب کردن برای اینکه جلوگیری از این بکنن، نه فقط اشتباه بود بلکه تناقض داشت با تمام قوانین بین المللی و مسائل انسان دوستی.
آقای میلانی خیلی متشکرم از توضیحتون. آقای لیمبرت اجازه بدید همین سوال رو از شما هم بکنم در مورد عادی سازی. خب شما به عنوان یکی از دیپلمات‌های آمریکایی که در تهران بودید، سیاست دولت آمریکا در قبال دولت ایران بعد از انقلاب 57 رو چطوری می‌دیدید؟ فکر می‌کردید که امکان عادی سازی وجود داشته باشه؟ عادی سازی روابط؟
البته اول عرض کنم که من با نظر آقای میلانی کاملا موافقم. انقلاب که شد، بازم اساس استراتژیک آمریکا نسبت به ایران و روابط ایران پابرجا بود، یعنی جلوگیری از نفوذ کمونیستا و شوروی در خاورمیانه و در ایران. یعنی این اساس سیاست خارجی آمریکا، سیاست آمریکا نسبت به ایران از بگم از 30 سال قبل اساس سیاست بود و اون تغییر نکرده بود. بنابراین خب البته کشمکش زیاد بود، اختلاف زیاد بود داخل دولت آقای کارتر، ولی به طور کلی ماموریت ما بالاخره نگه داشتن یک نوع روابط با دستگاه جدید تو ایران هر چه باشه. خب واضح بود، مسلم بود که رابطه ایران و آمریکا هیچ بعد از سال 58 هیچ وقت مانند رابطه ایران و آمریکا با دولت شاه نخواهد بود. خب آیا این امکان پذیر بود یا نه؟ شاید ما خودمونو گول زده بودیم، شاید اصلا امکان پذیر نبود، باید میگفتیم نه این اصلا نمیشه و شاید مثلا باید سفارتو میبستیم و افرادمونو میفرستادیم. چون همینطور که آقای میلانی اشاره کردی، گروه های چپی اون ساز آمریکا ستیزی رو خیلی بلند میزدن اون موقع، یعنی میگفتن که اصلا آمریکا رو نباید را بدیم اینجا، سفارت رو باید ببندیم، از این حرفای زیاد میزدن و توی رادیو تلویزیون هم زیاد بوده، توی روزنامه های چپی زیاد بودن. ولی بازم من به یه مسئله دیگه اشاره میکنم که تقریبا 2-3 ماه قبل از گروگانگیری کاردار سفارت یعنی آقای بروس لنگن خیلی واضح برای وزیر امور خارجه نوشته بود که اگر شما شاه رو به آمریکا را بدین، نتیجهش 3 تاست: یکیش سقوط دولت بازرگان میشه، دومش از بین رفتن امکان برقراری روابط عادی بین ایران و آمریکا، و سومش بالاخره از بین رفتن سفارت و افرادشون، و هر 3 تاش درست در اومده. و جالب اینه که با وجود این نصیحت درست و این پیشبینی درست، دولت کارتر درست برخلاف پیشبینی و نصیحت افرادشون تو تهران اقدام کردن.
آقای لیمبرت، دانشجویان پیرو خط امام میگفتن که اسنادی که در سفارت آمریکا بوده و کارهایی که میکردن کارهایی نبوده که در یک سفارتخانه انجام میشه. به عبارت ساده تر میگفتن که در سفارت آمریکا در تهران جاسوسی میشده. دقیقا چه اتفاقی میافتاده و چرا این اتهام رو میزنن به سفارت آمریکا و کارکنانش در تهران؟
چون به نفعشون بود. اینا هدفشون این بود که رقیب سیاستشون، رقیب سیاسیشون تو ایران کنار بذارن، بالاخره خرد کنن، و تونستن اتفاقا با مهارت از این مدارک هرچی پیش پا افتاده هم باشه از اینا میتونستن استفاده کنن به نفع هدف سیاسی خودشون. یعنی کافی بود که شما اسمتون به هر عنوانی در یک کاغذی باش اینا پیدا کنن، تا یک کاغذی داخل سفارت پیدا میشه و یک سر و صدا را مینداختن و دیگه در روزنامه ها و چیزای رادیو تلویزیون به شما حمله میکردن. البته بازم اضافه میکنیم که بعضی جاها اسمای افراد خودشون پیدا کردن، مانند آیت الله بهشتی مثلا پیدا کردن، خب جلسه داشت مقامات سفارت با ایشون قبل از انقلاب جلسه داشت، اینا هیچ وقت فاش نکردن. یعنی هدفشون اصولا یک، اینا با شاه و آمریکا با گروه های آمریکایی و اینا کاری نداشتن، با ما هم اتفاقا کاری نداشتن. اینو به ما صریحا گفتن که هدف ما گروه های ایرانیه و این جز یک کشمکش سیاسی داخلی میشه و اینطوری تلقی کرده.
یعنی همون خود دانشجویان پیرو خط امام که شما رو گروگان گرفته بودن اینو گفتن؟
بله صریحا گفتن گفت که این راجب شما نیست، این راجب شاه نیست، این راجب آمریکا نیست، ما یه هدف دیگه داریم.
درسته. بعد به طور مشخص یادتون هست که چه فردی بوده؟ میتونین اسم ببرید یا اینکه نه؟
اگر نه نمیخوام در این مورد اشتباه کنم خانم.
بله قابل درکه، خیلی ممنون.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای میلانی، حالا با توجه به این اتفاقاتی که در 38 سال اخیر افتاده بین ایران و آمریکا، روابطی که قطع شده، گاهن یک مذاکراتی بوده سر برنامه هسته‌ای، تلفن آقای اوباما و آقای روحانی بوده و خب ریاست جمهوری آقای ترامپ، الان شما فکر میکنید که بعد از این چه رابطه‌ای ممکنه بین ایران و آمریکا وجود داشته باشه؟ این پیامد اشغال سفارت آمریکا و این دشمنی طولانی مدت به کجا می انجامه؟ چه آینده ای پیش بینی میکنید شما؟
والا پیشگویی به نظر من خیلی مشکله، ولی اجازه بدید من به جای اینکه پیشگویی بکنم بگم فکرمو در رابطه با اینکه رابطه ایران با آمریکا در چارچوب انقلاب اسلامی ایران باید به چه طرفی بره که بتونه هم به نفع ایران باشه هم به نفع آمریکا. اگه شما برگردید به دوران اول انقلاب و دلیلی که خیلی ها از ایرانی ها متاسفانه از گروگانگیری دفاع کردن این بود که آیت الله خمینی و خیلی دیگر از رهبران انقلاب صحبت از این میکردن که سیاست خارجی ایران در زمان شاه کاملا به طرف آمریکا رفته بود و در حقیقت میگفتن که ایران محمد رضا شاه پهلوی یه عروسکی شده بود که واشنگتن به هر طرف میخواست اونو میرسوند. برای خاطر همین مفهوم خیلی جالب و به نظر من درسته نه شرقی نه غربی رو آوردن، یعنی در دوران جنگ سرد اینها معتقد بودن که منافع ایران در اینه که نه رابطه خیلی خشمانه‌ای با غرب داشته باشه نه با شرق، به عنوان یک کشور نسبتاً پرقدرت بهترین کار اینه که هم با شرق رابطه داشته باشه هم با غرب بتونه یه تعادلی به وجود بیاره. من فکر میکنم متاسفانه در این چند سال اخیر این کاملا از بین رفته و ایران یه دلیلش به خاطر سیاست‌های اشتباه ایران و دلیل دومش به خاطر سیاست‌های اشتباه آمریکا که هر روز داره سعی می‌کنه ایران رو ایزوله بکنه، هر روز داره سعی می‌کنه تحریم‌ها رو زیادتر کنه، ایران داره خیلی بیشتر و بیشتر به طرف روسیه میره و من فکر می‌کنم که زمانی که ایران نتونه این تعادل بین روسیه و به اصطلاح شرق و غرب به وجود بیاره دردسر جدی خواهد داشت. در این چارچوب به نظر من فعلا با سیاست هایی که آقای ترامپ انتخاب کرده تنش بین ایران و آمریکا زیادتر خواهد شد، ولی در قایت به نظر من هر دو به این نتیجه خواهند رسید که باید در رابطه با مسائل منطقه‌ای که امروز مسئله مهم آمریکا شده باید یه طوری سر میز مذاکره بشینن، به خاطر اینکه ایران به این سادگی دیگه از عراق و سوریه و افغانستان و یمن و لبنان به این سادگی بیرون نخواهد رفت. مصلحت ایران در اینه که در رابطه با مسائلی که آمریکا نگرانی داره با آمریکا بشینه مذاکره کنه. آمریکا هم به نظر من مصلحتش در اینه که با ایران بشینه مذاکره کنه و به نظر من مدلی که باید استفاده بشه مدلیه که در رابطه با برجام استفاده شد که موفق ترین مدلی بوده در این چند دهه اخیر در خاورمیانه که تونسته یک مسئله مهم سیاسی و ارتشی رو بدون جنگ حل و فصل بکنه. بنابراین فعلا به نظر من رابطه ایران و آمریکا به طرف تنش بیشتر خواهد رفت، ولی امکان این که هر دو طرف دوباره برگردن و مذاکرات رو شروع کنن اون امکان هنوز وجود داره و من امیدوارم که ایران بتونه اون شعاری که این انقلاب داد، یعنی شعار نه شرقی نه غربی، رو در سیاست خارجی خودش پیاده بکنه و هم با روسیه رابطه خوبی داشته باشه و هم با کشورهای غربی، که بتونن کشورهای غربی خواستای مهم جامعه ایران رو حداقل یه مقداری از اونها رو بهش جواب مثبت بدن. در نظر داشته باشید که رابطه ایران با روسیه از لحاظ نظامی، از لحاظ راهبردی ممکنه کمکی به ایران بکنه، ولی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنولوژی نمیتونه. تکنولوژی که غرب داره، تکنولوژیه که جوانهای ایرانی که بیش از 60% این جامعه هستن، اونا دنبال اون نوع تکنولوژی هستن. بنابراین مصلحت ایران در این خواهد بود که دوباره این بالانس بین شرق و غرب رو به وجود بیاره.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی و جان لیمبرت یکی از گروگانهای آمریکایی، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.